ایشان تا سال 1340 به تربیت طلاب فاضل و انقلابی و تألیف کتاب‌های ارزشمند پرداخت. البته حضرت امام همچنان به مسائل سیاسی، به خصوص ملی شدن صنعت نفت، در سال 1329 توجه ویژه داشت. در سال 1340 خورشیدی، آیت الله العظما بروجردی مرجع بزرگ شیعیان درگذشت و بسیاری از مردم و طلاب که از ویژگی‌های علمی، اخلاقی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه مطلع بودند، خواستار مرجعیت ایشان شدند. این وقایع در زمانی بود که نفوذ دولت آمریکا در ایران در پی کودتای سال 1332 رو به افزایش بود. این دولت به شاه فشار آورد تا دست به یک سری اصلاحات ظاهری بزند. شاه در پاسخ به این فشارهای دولت آمریکا در سال 1341 چند طرح را به تصویب رساند که برخی نکات غیر اسلامی در آن وجود داشت. امام خمینی رحمت الله علیه با بصیرت و تیزبینی این موضوع را متوجه شد و در برابر اصلاحات آمریکایی به شدت ایستاد. ایشان به همراه علمای بزرگ قم و تهران دست به اعتراضات همه جانبه زد، اما شاه در صدد بود تا اصلاحات آمریکایی را طی یک رفراندوم ظاهری به تصویب برساند. امام خواستار تحریم رسمی رفراندوم شاه شد. با اصرار و مقاومت امام خمینی رحمت الله علیه قرار شد تا مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحا اعلام و شرکت در آن را تحریم کنند. امام خمینی رحمت الله علیه در اواخر سال 1341 خورشیدی بیانیه کوبنده علیه اصلاحات شاه صادر کرد. مردم تهران به حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه به خیابان‌ها ریختند و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. شاه که مصمم بود خوشخدمتی خود را به آمریکا اثبات کند، معترضان را به خاک و خون کشید. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با برنامه خودتان همراه باشید. دوستان، از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکی از شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار معاصر صحبت میکنیم. در نخستین روزهای سال 1342 مأمورین مسلح رژیم با لباس مبدل اجتماع طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه شهر قم را برهم زدند و نیروهای پلیس به کشتار طلاب پرداختند. همزمان نیز یک مدرسه دینی در شهر تبریز مورد هجوم قرار گرفت. در آن روزها منزل امام خمینی رحمت الله علیه در قم هر روز شاهد حضور گروه‌های زیادی از نیروهای انقلابی و مردم خشمگین بود که برای حمایت از علما به قم می‌آمدند. امام خمینی رحمت الله علیه در این دیدارها و در اجتماع مردم بی‌پروا از شخص شاه به عنوان عامل اصلی جنایات و هم پیمان با آمریکا و اسرائیل یاد می کرد و مردم را به قیام فرا می خواند. امام در پیامی به مناسبت فاجعه کشتار طلاب دینی دست به افشاگری زد و گفت: من مصمم هستم که از پای ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم. پس از آن امام دستگیر و به زندان منتقل شد. خبر دستگیری امام مردم شهرهای ایران را در 15 خرداد سال 1342 خورشیدی به حضور و تظاهرات در خیابانها کشاند. آنها با شعار یا مرگ یا خمینی لرزه بر کاخ استبداد شاه می انداختند. در مقابل اعتراضات گسترده مردم ایران، نیروهای رژیم شاه درگیری‌های خونینی را به ویژه در تهران و قم رقم زدند. اما چند ماه بعد شاه مجبور شد تا امام خمینی رحمت الله علیه را آزاد کند. امام خمینی رحمت الله علیه پس از آزادی خود به اعتنا به تهدیدها در سخنرانی‌های مختلف مردم را به مبارزه علیه ظلم و استبداد دعوت می‌کرد. ایشان در یکی از نطق‌های تاریخی خود روابط پنهانی و گسترده شاه با رژیم جعلی اسرائیل را برای مردم تشریح و مردم ایران را نسبت به دخالت‌های مستبدانه آمریکا در امور ایران آگاه کرد و آشکارا از خیانت‌های شاه برای مردم سخن گفت. مردم با شنیدن خیانت‌های شاه خشمشان روز به روز شدت می‌گرفت. شاه که نمی توانست امام را با تهدید و تطمیع تحت تأثیر قرار دهد، ناچار شد تا او را تبعید کند. اواخر سال 1343 امام به ترکیه و پس از یک سال به شهر نجف اشرف در عراق تبعید و دوران 14 ساله دوری از امام خمینی برای ملت ایران آغاز شد. دوستان، علی‌رغم همه سختی ها و رنج ها، امام در زمان تبعید خود نیز دست از تلاش و مبارزه بر نداشت. او در این مدت با سخنان و پیام های خود امید به پیروزی را در دلها زنده نگه می داشت. امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1346 خورشیدی به مناسبت جنگ 6 روزه اعراب با رژیم صهیونیستی فتوای صادر کرد و در آن هر گونه رابطه تجاری و سیاسی ملت‌های مسلمان با رژیم صهیونیستی و همچنین مصرف کالاهای رژیم صهیونیستی را حرام دانست. امام خمینی با تلاش‌ها و روشنگری‌های خود علاوه بر مبارزین بیشمار در ایران، مخاطبین بسیاری در عراق، مصر، لبنان، پاکستان و دیگر سرزمین‌های اسلامی یافت. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهان رسیدیم. جهان تشکر و سپاس از همراهی و همدلیتان. بنده حکیم بینش و اتفاق همکارانم سعید موسوی صدا بردار و مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از طلایه‌داران، خانواده‌های شهدا، هنرمندان، نویسندگان و امدادگران و پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس این واقعه را یک برهه برجسته و مهم از تاریخ انقلاب عنوان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار گفتند: دشمن میخواست انقلاب بی‌نظیر، کبیر و مهمی را که با برکت جانفشانی مردم رخ داده بود سرکوب کند و تمامیت ارضی ایران را مورد چپاول قرار دهد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این انقلاب توانسته بود نظام وابسته و فاسد حاکم بر کشور را برطرف و یک سخن نو را در این کشور حاکم کند، لذا دشمن می‌خواست این انقلاب را سرکوب کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: واقعه دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهم از تاریخ ایران است و این مقطع و واقعه مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی آن را معرفی کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: اگر نسل‌های پی در پی ما جوانب مهم و معنادار دفاع مقدس را بشناسد و بدانند ملت ایران چطور توانست به سکوی پیروزی برسد و در آنجا با قدرت و سربلندی بایستد، در این شناخت درس‌های بزرگی وجود دارد، در این شناخت درس‌های بزرگی وجود دارد و کارهای بزرگی پیش می‌رود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که دفاع مقدس مرزهای ما را گسترش داد افزودند: منظور مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه مرزهای دیگر از جمله مرز مقاومت را گسترش داد و امروز عنصر مقاومت در منطقه جا افتاده است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که عنوان مقاومت را دفاع مقدس در جهان مطرح کرد، پیش برد و جا انداخت، تصریح کردند: ایران در کشورهای منطقه پایگاه ندارد، اما حضور معنوی دارد و این حضور معنوی فریاد آمریکا و برخی کشورها را درآورده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که مسئله دشمن هنوز هم جمهوری اسلامی است تاکید کردند: هدف اساسی و مهم دشمن در دوران دفاع مقدس هم تمامیت ارضی نبود، بلکه دشمن می‌خواست این انقلاب بی‌نظیر را که مردم ایران رقم زدند سرکوب کند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: فرق می‌کند که جنگی برای جابجایی یک بخشی از مرز دو کشور اتفاق بیفتد یا برای نابودی آن چیزی که هویت یک ملت را تشکیل می‌دهد اتفاق بیفتد. مسئله جنگ رژیم بعث عراق با ایران فقط مرزی نبود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که در دوران دفاع مقدس همه دنیا وارد جنگ با ایران شد افزودند: همه قدرت‌های مطرح آن روز دنیا شامل آمریکا، کشورهای اروپایی و بلوک شرق هر کدام یک جور در جنگ علیه انقلاب اسلامی همراه شدند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشته است تصریح کردند: در منطقه شرق آسیا، افریقا و آمریکای لاتین کارهای ملت ایران الگو شد. فرستنده اف ام در مرز دوغارون را اندازی شد. با پیگیری های صورت گرفته توسط معاونت محترم برون مرزی صدا و سیما و اداره کل پخش و بهره برداری صدا، فرستنده موج اف ام در مرز دوغارون را اندازی شد. این فرستنده وظیفه پخش رادیو دری را تا شعاع حدود 50 کیلومتری در مرزهای مشترک ایران و افغانستان بر عهده دارد. گفتنی است این فرستنده محدوده اسلام قلعه را هم تحت پوشش قرار می دهد. فرکانس دریافت این موج 5.99 مگا هرتز می باشد. حکومت طالبان برای 7 ولایت دیگر هم شورای علمای دینی ایجاد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه های جداگانه خود در ایکس از ایجاد شوراهای علما در ولایت‌های بامیان، دایکندی، نورستان، میدان وردک، سرپل، غور و لغمان خبر داد. جزئیات را در گزارش همکارم عزیز زاهد بشنوید.
در سلسله تشکیلات شوراهای علما در ولایات مختلف افغانستان، این بار رهبری طالبان از ایجاد شورای علمای دینی برای 7 ولایت دیگر خبر داد. اما این بار نوبت ولایت‌های در مرکز افغانستان است. اکثریت ولایت‌ها که ولایت‌های اهل تشیع نشین هستند، اما شرکت علمای اهل تشیع در این شوراها ظاهرا با قوت دیدن نمی شود. سخنگوی حکومت طالبان میگویند که این شوراها صلاحیت مشوره‌دهی خواهد داشت، اما جزئیات بیشتر نداده که اعضای این شوراها بر اساس کدام معیار تعیین می شود. این بار حکومت طالبان برای 7 ولایت دیگر، اکثریت در مرکز افغانستان، شورای علما دینی را تعیین کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه‌های جداگانه خود در شبکه ایکس از ایجاد این شوراهای علما در 7 ولایت از جمله ولایت بامیان، دایکندی، نورستان، وردک، سریپول، غور و لغمان خبر داده است که اکثریت این ولایات از جمله بامیان، دایکندی، وردگ و حتی سریپول از ولایت هایی هستند که باشندگان آن اهل تشیع هستند تا حد زیاده، و همچنین ولایت لغمان در شرق افغانستان هست که از ولایت هایی هستند که باشندگان آن اکثریت مطلق اهل سنت هستند. اما آقای مجاهد گفته است که این شوراها به اساس فرمان رهبری طالبان ایجاد شده است و میگویند که شوراها صلاحیت مشوره دهی خواهند داشت، اما جزئیات بیشتر را نگفته. و پیش از این هم حکومت طالبان از تشکیل چندین شورا در ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل پایتخت و قندهار شهر رهبری سیاسی طالبان، حتی بلخ در شمال ولایت مهم و ننگرهار در شرق از ولایت‌های مهم، همچنین بدخشان و غزنی از ولایت‌های دیگر مهم و حتی هرات در غرب افغانستان خبر داده بود. این تنها این ولایات نیست، بلکه اکثریت ولایات دیگر هم در جنوب افغانستان قبل از این صاحب شورای علمای دینی شده بود. این بار هم بعد از این که ولایت‌های اهل تشیع نشین در مرکز افغانستان هم صاحب این شوراهای علما شدند، امید بر این بود که اکثریت اعضای این شوراها از علمای اهل تشیع باشد، اما برخلاف توقع این تشکیلات پیش آمده است. بر اساس گزارش‌ها شورای علمای دینی در حکومت طالبان صلاحیت‌های فوق‌العاده دارد و با رهبر طالبان به گونه مستقیم کار میکند. ملا هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان تشکیلات شورای علما را در سراسر افغانستان با صلاحیت های ویژه منظور کرده است. اعضای این شورا بیشتر از اعضای شوراهای ولایتی در نظام جمهوریت پیشین صلاحیت بیشتری دارند. نظارت از کارکردهای ریاست معارف، پهنتون ها، ریاست حج و اوقاف، ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر، محاکم، دارالافتا و مدارس علمی و دینی از صلاحیت های اعضای این شورا در سطح هر ولایت می باشد. در ضمن این شورا همکاری مستقیم و مشوره‌دهی با این نهادهای متذکره هم دارد و قابل ذکر است که اعضای این شورا بر اساس برخی گزارش‌های رسانه ماهانه مبلغ 20,000 افغانی معاش دریافت می‌کند و در کنار آن مصارف دفتر، موتر و دیگر امکانات نیز به گونه فوق‌العاده در اختیار آنان قرار می‌گیرد. تا اکنون از جمله ولایت‌های بسیار مهم قندهار، غزنی، بدخشان و برخی ولایات دیگر در آغازین تشکیلات این شوراها منظور شد و تعیین شد. این شوراها در ولایت‌های مختلف بین 13 الی 25 عضو دارد و دارای تشکیلات رئیس، دو معاون و دبیر می باشد که نماینده ویژه ملا هیبت الله اخونزاده در هر ولایت اعضای شورای علمای دین را برای مردم معرفی می کند.
خب عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند عنوان موضوعی است که امروز آن را بررسی میکنیم. تخمین‌های آماری دولت هند نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان این کشور در سال 2023 نزدیک به 200 میلیون نفر رسیده که تقریباً 15% کل جمعیت این کشور است. اما این مسلمانان از نابرابری‌های عمیقی در رنجند که یکی از آنها تخریب و نابودی میراث فرهنگی ایشان است. باید گفت هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد می‌رسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریت به کار می رفته و نام رودخانه سند بوده است. هندوهای جناح رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندوست و به تازگی اعلام کرده اند که می خواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام با هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترک میان حزب حاکم و برخی جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهد تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه ای که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه ای در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نیامده اند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجباری به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمندی شکل گرفت که قرن‌های متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگر مهمی در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخش اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدرک و نشانه در این زمینه تاج محل است. اما جنبش‌های نژادپرست تلاش می‌کنند وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عدد 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی‌توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطر تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه در آوریل 2018 شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمینه تاریخ است، کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین مجله عربی خود را که پلی بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چندی پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتاب هایی که گواهی بر وجوه گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. گروهی متشکل از 1000 نفر مسلح با شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که با خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه‌ها و مغازه‌ها در این شهر کوچک با آتش کشیده و چندین نفر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش به سوزانشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگی بود به کلی تخریب شد. این کتاب‌ها شامل دست‌نوشته‌های از مصر و ترکیه، متون عربی کمیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیث دست‌نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب‌ها گواهی بر دامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره‌ای به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب‌الدین مسئول کتابخانه می‌گوید ما نمی‌توانستیم آنها را دور بیندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودالی به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگری در سیل حوادث اسلام ستیزان است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهدی بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. دکتر ظفرالاسلام خان، محقق مشهور و رئیس قبلی کمیسیون اقلیت‌های دهلی، می گوید از سال 2014 تلاشی آگاهانه برای پاک کردن ردپای مسلمانان در تاریخ هند آغاز شده است. پس از تحقق حذف مسلمانان از تاریخ و فضاهای فرهنگی هند، حذف فیزیکی و تنزل آنها به شهروندان درجه دو یا حتی غیر شهروندان به راحتی امکان پذیر خواهد بود. این یک پروژه ملی‌گرایی هندو با قدمت یک قرن است و اگر این روند ادامه یابد، مسلمانان هند در کشور خود بیگانه خواهند شد. رعنا صفوی، مورخی که ده ها سال را صرف مستندسازی میراث اسلامی در هند کرده، میگوید که این تخریب ها نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل ملت یک تراژدی است. حمله به مدرسه در بیهار نشان میدهد که ملی گرایان هندو میخواهند ارزش مدارس و نمادهای میراث اسلامی را کاهش داده و نقش تاریخی آنها را در ملت سازی نادیده بگیرند. صفوی اضافه می کند مدرسه برای آنها یک نهاد مذهبی است و دقیقاً به این دلیل سوزانده شد که به عنوان نمادی از مسلمانان تلقی می شد. رعنا صفوی با تأمل در مورد حمله به کتابخانه عزیزیه می گوید کتابهایی که در اینجا نابود شد نه تنها متون دینی بلکه رساله های ارزشمندی در زمینه ادبیات و فرهنگ بودند. این کتاب‌ها به زبان اردو و فارسی میراث جمعی ما هستند و سوزاندن آنها به معنای از بین بردن خاطرات گذشته است. دکتر ویوک گوپتا، مورخ هند، در دانشگاه کمبریج هم تاکید می‌کند که میراث اسلامی در جنوب آسیا در خطر است و نه فقط بخشی از آن بلکه حتی چیزهایی که به اصطلاح محافظت شده هستند و طیف کاملی از تاریخ فرهنگی هند را شامل می‌شود. وی ادامه می‌دهد وقتی بناهای تاریخی تخریب می‌شود دسترسی به تاریخ را از دست می دهیم. مسجد بابری دیگر نیست. این مسجد مکان مهمی بود که محققان دیگر نمی توانند آن را مطالعه کنند. وقتی دولت یا حتی مردم میراث مسلمانان را مورد هدف قرار می دهند، دیگر نمی توانیم داستان آن را تعریف کنیم. اکنون ستونها و دیوارهای سوخته کتابخانه عزیزیه یادآوری خشونت ملی‌گرایان هندو است. طبق گزارش‌ها هزینه بازسازی این کتابخانه حدود 400 هزار دلار برآورد شده است. اما مجموعه کتابخانه آرشیوی که ممکن بود قرن‌ها پاسخ بسیاری از پرسش‌های محققان را در قفسه‌های خود نگه دارد، برای همیشه از دست رفت. البته خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوت سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش شهر نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمان در هند است. گروه های راستگرای هندو در هریانا با اعلام فراخوان‌های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می دهند. علاوه بر آن، املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشمند هدف قرار گرفته است، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می کند. هندوها شعارهای مذهبی خشمگینانه علیه مسلمانان سر می دادند و کمیسیون اقلیت‌های دهلی اعلام کرد این افراد خانه‌ها، مشاغل و وسایل نقلیه مسلمانان و همچنین مساجد، مدارس، زیارتگاه‌ها و یک قبرستان را به طور انتخابی هدف قرار دادند. در آوریل 2022 هندوها در جشنی از محله‌ها و مساجد مسلمانان گذشته و با پخش موسیقی که خواستار خشونت علیه مسلمانان بود راه پیمایی کردند. به این ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند به وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل از نسل کشی می رود. به ویژه با اقداماتی مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدن شرایطی را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. در فضای مجازی آدرس ما @radiodari مشهد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای قادر متعال، ای آن که مصلحت‌های مرا بهتر از من می‌دانی و خیر و صلاح مرا فقط تو تشخیص می‌دهی، آنچه که برایم بهترین است مقدر فرما.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا لحظاتی آیات دلانگیز قرآن را زمزمه کنیم. 3826 در ایران، 0794-7171-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
Mm-hmm.
تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند کلام خدا همواره نو، تازه و با تراوت است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، همراه میشیم با آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را پیشکشتان میکنند.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با استاد احمد ابوالقاسمی، یکی از قاریان ایرانی، آشنا می‌شویم و فرازهایی از تلاوت‌های برجسته ایشان را برایتان پخش می‌کنیم.
یا ایها الانسان ما غرک برب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
آقای احمد ابوالقاسمی در سال 1347 هجری شمسی در شهر تهران متولد شد. وی از سال 1361 در جلسات آموزش قرآن کریم شرکت کرد و پس از راهیابی به کلاس‌های اساتید قرآنی و آشنایی با فنون قرائت، شوق به تلاوت قرآن کریم به صورت فنی در او ایجاد شد و با تلاش و پیگیری فراوان توفیق یافت تا در برنامه‌های مختلف به قرائت پرداخته و در مسابقات قرآنی به رتبه‌های ممتاز دست یابد.
این
مقام های داخلی آقای احمد ابوالقاسمی بدین شرح است. نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم جانبازان در سال 1370 هجری شمسی و نفر سوم مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1371 هجری شمسی. ایشان توانست در سال 1371 هجری شمسی در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزیا مقام اول را کسب نماید.
این
ایشان تا کنون به کشورهای عربستان سعودی، بورکینافاسو، نامیبیا، آفریقای جنوبی، پاکستان، مالزیا، یوگسلاویا، امارات متحده عربی، لبنان، سوریه، کانادا و آلبانیا جهت اجرای برنامه و قرائت قرآن کریم سفر کرده است.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
روایت شده است که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید چرا قرآن هرچه بیشتر منتشر و مطالعه می شود بر تازگی و تراوت آن افسوده می شود. امام در پاسخ فرمود چون خداوند آن را برای زمانی خاص و مردمی خاص فرو نفرستاده، به همین دلیل قرآن در هر زمانی نو و برای هر مردمی تا روز قیامت تازه است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
شنوندای عزیز در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای محسن شجاعی. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان علیه السلام خدمت می کرد هدهد نام داشت. مأموریت هدهد از جانب سلیمان علیه السلام برای خبر آوردن از مواضع ملکه سبع و درباریان درباره نامه سلیمان علیه السلام بود.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی‌نظیر بر جهان حکومت می کرد. پایتخت او در بیت المقدس بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود. تا آنجا که رعد و برق، جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند و او زبان همه آنان را می دانست. هدف حضرت سلیمان علیه السلام این بود که همه انسانها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. در همین عصر در سرزمین یمن بانوی به نام بلقیس بر ملت خود حکومت می کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. بلقیس در کنار تخت خود نامه ای یافت که پس از خواندن آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده شده است و مطالب پرارزشی دارد. قرآن ماجرا را این گونه گزارش می دهد. وقتی که هدهد نامه را از منقارش در برابر بلقیس افکند، به شگفت آمد و مهرنامه را گرفت و با دقت مطالعه کرد و آن را بسیار مهم یافت. سپس رو به رجال دربارش کرد و گفت نامه مهمی به من رسیده است. نامه از جانب سلیمان است. عنوان نامه سلیمان به نام خدای بخشنده مهربان است و بعد نوشته که بر من برتری مجویید و تسلیم امر من شوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
تشکر از همراهی شما. در این لحظه دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 26 و 27 سوره آل عمران با صدای استاد طه الفشنی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل وتنزع الملك ممن تشاء وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 26 و 27 سوره آل عمران بود با صدای استاد طه الفشنی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
زهرا جان همایی از دوستان خوب ما از کابل نوشتن: سلام و درود، مانده نباشین. قرآن معجزه مستمر و پایان ناپذیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دلیلی روشن بر حقانیت و درستی راه و آیین اوست. سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 59 و 60 سوره زاریات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ.
ستمکاران مشرک نیز همچون یاران گذشته خیش سهمی از عذاب دارند، پس به شتاب آن را از من نخواهند.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
پس وای بر کافران از عذاب روز موعودشان.
این آیات که آخرین آیات سوره زاریات است، محتوای سوره را جمع‌بندی کرده و می‌فرماید: اقوامی که سرگذشت آنها به اجمال در این سوره آمد، متأسفانه در برابر دعوت فرستادگان الهی به انکار و مخالفت برخاستند. آنان در دنیا به قهر الهی گرفتار شدند و در آخرت نیز سهمی از عذاب دارند. مخالفان پیامبران همواره از پیامبرشان سؤال می کردند که قیامت چه زمانی برپا خواهد شد، و از آنجا که پیامبران زمان فرارسیدن رستاخیز را نمی دانستند، آنها اصل وقوع قیامت را زیر سوال می بردند. لذا قرآن می فرماید: عجله نکنید و مطمئن باشید که وعده الهی تخلف ناپذیر است و آن روز فرا خواهد رسید، روزی که برای شما سخت و سنگین خواهد بود و هیچ راه بازگشتی ندارید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، اگر کسی از هدف آفرینش که بندگی خداست غفلت بورزد و خود را در مسیر هدفی که برای آن خلق شده قرار ندهد، دچار ظلمی بزرگ شده است. دو، مهر و قهر خداوند بر اساس علم و حکمت اوست و عجله و شتاب ما برای آن که زمان آن فرا برسد تأثیری در این امر ندارد. و نکته پایانی این که سرنوشت انسان در گرو اعمال اوست، لذا کفر و ظلم پایانی جز کیفر الهی در دنیا و آخرت به دنبال ندارد.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران، شکران یا ربی.